گانم که همراه باشید با برنامه بعدی هزاره ادب پارسی به مدت 15 دقیقه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 458، این برنامه نظامی و عشق.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 458 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نظامی و عشق تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
محققان در بررسی آثار نظامی گنجوی دریافتند که در همه آثار او بوی عشق به مشام می‌رسد. در مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه که از منظومه‌های مهم غنایی ادبیات فارسی اند، عشق نمودی خاص دارد. حتی در برخی از منظومه‌های او که حماسی و فلسفی است، مثل اسکندرنامه، سخنان عاشقانه فراوانی وجود دارد. عشق در آثار نظامی به طرق مختلفی ابراز شده است. عشق روحانی یا عشق آسمانی و یا معنوی، عشق زمینی یا جسمانی یا مادی و عشق مادری. محققان علت جذابیت آثار نظامی را پرداختن او به عشق می دانند. او نظام آفرینش را هم بر پایه عشق می داند و بی عشق بودن را مرگ می داند. عشق در منظومه‌های نظامی دو سویه است. او از آنجا که تفکری سالم و منطقی داشت، در ماجراهای عاشقانه‌ای که توصیف می‌کرد، عاشق و معشوق هر دو را وارد صحنه می‌کرد. به آنها شخصیتی فعال می‌داد و نقش‌هایشان را به طور مساوی توصیف می‌کرد. لیلی در منظومه لیلی و مجنون به قول محققان با مبارزه خود در برابر پدر نسبت به همسر خود نهایت ایثار را نشان می‌دهد. نهایت از خودگذشتگی را، تا جایی که تبدیل به اسطوره عاشقی و مظهر عشق حقیقی می‌شود. لیلی اکنون در ادبیات ایران رمزی از معشوق حقیقی شده است. شیرین هم در منظومه خسرو شیرین نماد وفاداری و پدید آورنده مفهوم واقعی عشق است. او حتی در کنار جسم بیجان خسرو با دشنه‌ای پهلوی خود را می شکافد. برای همین فداکاری‌های زنانه و اندیشمندانه اکنون نمونه یک عاشق پاکباز در ادبیات ایران شده است. تقوای آگاهانه و اعتماد به نفس بالای او از موجود هوسبازی چون خسرو انسان وفادار و والایی ساخت و نامش را ماندگار کرد.
هزاره ادب پارسی.
آقای دکتر گرماردی میخوایم که بحثشون رو آغاز کنن.
نقشه راه که عرض کردم در مخزن الاسرار باعث میشه که او هفت پیکر رو یک چیز رمزآلود بکنه، یعنی یک داستانی که به قول خود او مال مغان هست، مال آتش پرستان هست، مال دوره قبل از اسلام هست، این رو طوری تنظیم میکند که از او استفاده اخلاقی ببره و اصلا اون حالتهای به اصطلاح قبل از اسلامش رو از این داستان میزداید و از این داستان یک داستان عاشقانه ای که در واقع تفخیم عشق هست به وجود میاره. میگه نهادم تکیگاه افسانه ای را، بهشتی کردم آتشخانه ای را، پس از 50 چله در 40 سال مزن پنجه در این حرف ورقمال، در این روزه چو هستی پای بر جای، به مردار استخوان روزه مکشای، در توحید زن کاوازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری. نهادم تکیگاه افسانه ای را، بهشتی کردم آتشخانه ای را. یعنی این باعث می شود که خسرو شیرین رو داستانی می کند که اخلاقی است. بنده اقلن 13 سال پیش از مایکل بری در شماره 16 گلچرخ، مجله گلچرخ که سردبیرش با من بود، اونجا به مناسبتی در مورد همین معنوی بودن و رمزآلود بودن هفت پیکر این مطلب رو نوشته بودم که اصلا از روی اون کپی کردم. گفتم که اغلب این متون تعبیرات معنوی دارن و معتقدم که حکمای بزرگی چون نظامی گنجوی آثار خود را با دقت ویژه فراهم می آوردن و آثار آنان را حاوی رمزهایی از حقایقی می دانم فراتر از آنچه در ظاهر به نظر می رسند، البته بنا به معتقدات و علوم و دوره اوایل اسلامی. مثلا در هفت داستان هفت پیکر ویژگی های احکام هیئت و نجوم و استفاده ای که قدما از قوای فلکی در امور زمینی از جمله علوم غریبه می کردند و به ویژه هفت کوکب و انتصاب و ارتباط هفت فلز و هفت رنگ و روزهای هفته با این هفت کوکب گنجانده شده. تناسب و ربط هفت فلز و هفت کوکب و هفت رنگ و هفت روز هفته که حکیم نظامی گنجوی تمام داستان هفت پیکر را بر اساس همین ارتباط و تناسب آفریده در دیدگاه قدما بدین گونه بوده است. نقره با یا فز یا سیم، حالا اسمشو هر جور بگیم، با قمر یا ماه و با رنگ سبز و روز دوشنبه.
هزاره ادب پارسی.
زنان آثار نظامی در عشق و دلدادگی بی‌نظیر و صادقند. همگی هدایت کننده مردانند. آنها از راه وفاداری به عشق مردان متزلزل را به حقیقت رهنمون می شوند. نظامی عشق را معجزه الهی می داند و بر وجود آن در زندگی تأکید می کند. به عقیده محققان نگرش منفی نسبت به زنان در آثار نظامی بسیار کم است. اگر هم هست، درباره زنانی است که مطلوب نیستند و وجودشان مخل اعتبار زنان خوب و شایسته است. زنان آثار نظامی در عشق ورزی کاملند. هرگز بازیچه هوا و هوس نمی شوند. نظامی عشق را در همه شؤون زندگی جاری و ساری می داند. نه تنها در زندگی که در همه عالم و بین همه مخلوقات خدا. نظامی درباره عشق اعتقادات خاص و خدایی دارند. میگوید فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق رو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. قدم‌علی سرامی، استاد دانشگاه و پژوهنده آثار پیل گنجه، در مطلب زیبایی درباره عشق در آثار نظامی نوشته است: عده‌ای بر این باورند که فرهاد یکی از سرداران سپاه خسرو بوده، اما فرهاد از هر طبقه‌ای بوده باشد، در قصه خسرو و شیرین هم متضمن واقعیت باشد یا نباشد، آنچه از روایت نظامی برمی‌آید این است که هدف خاصی از آوردن فرهاد به ماجرا در نظر بوده. یعنی نظامی برای عفیف جلوه دادن یک مرد عاشق و شیفته و به دست دادن الگو و نمونهی برای عشق و عاشقی راستین، به وجود مردی همچون فرهاد در داستان خود نیاز داشته. بر این اساس فرهاد در منظومه او تجلی پیوند یک عشق پاک و واقعی است، نمونه ایثار و پارسایی و روح و احساسات لطیف انسانی. عقیده محققان، نظامی از آنجا که به عشق به عنوان نیروی خدایی اهمیت میداد، در اغلب منظومه‌های خود به آن می‌پرداخت و جنبه‌های گوناگونش را متجلی می‌کرد. بنابراین آثار نظامی درباره عشق روح انسان را سیراب و زلال و عاشق می‌کند. با زمزمه شعری عاشقانه از نظامی این گفتار را به پایان می‌بریم. دریاب که مبتلای عشقم، وازاد کن از بلای عشقم. در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم. گویند ز عشق کن جدایی، این نیست طریق آشنایی. من غور ز عشق میپذیرم، گر میرد عشق من بمیرم. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سر نمشتم. آن دل که بود ز عشق خالی، سیلاب غمش برا پالی. یارب به خدایی خدایی، وانگه به کمال پادشاهیت، که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگر چه من نمانم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 458 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نظامی و عشق تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
خیال روی تو ماه شب من، غم عشقت بود تاب و تب من. مرا در هر نفس یاد تو جاییست، توی از هر دو عالم مطلب من. خیال روی تو ماه شب من، قم عشقت بود تاب و تاب من، مرا در هر نفس یاد تو جاییست، توی از هر دو عالم مطلب من، بود دام بلادر چه ها کرده.
23:15 دقیقه. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، شبتون به خیر و آرامش باشه. هزاره ادب فارسی پخش شد. حالا بشنوید هوای تازه به مدت 13 دقیقه.
هوای تازه.
به نام خدای جهان آفرین، زمین آفرین، آسمان آفرین. درود به شما هموطنان عزیزم، فرهنگی و فرهیخته و اهل دل. هر جای این مرز و بوم پاک هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم از شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه هوای تازه. برنامه‌ای درباره ادبیات و زیبایی‌های اون. به رسم همیشگی این برنامه سری به ادبیات کهن و معاصر رو میزنیم و از بین متون زیبای شعر و نثر انتخاب میکنیم، با هم میخونیم و انشالله که دقایق دلانگیزی رو با هم سپری خواهیم کرد. از رباعیات عطار نیشابوری امروز میخوام چند رباعی براتون بخونم. عطار در کثرت و آثار مشهوره. عارف و اندیشمند بزرگ قرن ششم و هفتم، حتی به شکل افسانه‌واری 114 اثر به او نسبت دادن که قطعا همه این آثار متعلق به عطار نیست. اما از آثاری که درباره عطار محتوم و قطعی هست، غیر از مصیبت نامه و منطق الطیر و تذکرت الاولیا و اسرارنامه، مجموعه رباعیات اوست به اسم مختارنامه. رباعی غالب مختصر و تأثیرگذاریه. یک شعر در چهار مصرع که عموماً مصرع پایانی یعنی مصرع چهارم ضربه عاطفی و فکری اصلی شعر رو میزنه و آدم به یه لذت سرشاری میرسه. چند رباعی که از عطار نیشابور انتخاب کردم براتون میخونم، امیدوارم به جانتون بنشینه و لذت ببرید. با قوت پیل مور می باید بود، با ملک دو کون اور می باید بود. این طرفه شنو که حد هر آدمی می باید دید و کور می باید بود. چندین در بسته بی کلید است چه سود، کس نام گشادن نشنیده است چه سود. پیراهن یوسف است یک یک ذره، یوسف زمیان ناپدید است چه سود. چون چنگ همه خروش می باید بود، چون بحر هزار جوش می باید بود. ای هم نفسان بسی بگفتیم و شدیم، زیرا که بسی خموش می باید بود. ای مرغ عجب ستارگان چینه توست، در روز الست عهد دیرینه توست. گر جام جهان نمای می جویی تو، در صندوقی نهاده در سینه توست. هر روز ز نو پرده دیگر سازی، تا در پس پرده عشق با خود بازی. چون تو نفسی به سر نیایی از خیش، هرگز به کسی دگر کجا پردازی؟ چون نعر زنان قصد به کوی تو کنیم، جان در سر کار آرزوی تو کنیم. در هر نفسی هزار جان می باید تا رقص کنان نثار روی تو کنیم. مضامین عرفانی که در رباعیات عطار هست، مثل رباعیات دیگر عرفای تاریخ ادبیاتمون، مثل ابو سعید ابوالخیر، مثل حضرت مولانا، یک معنویتی هست که شکل و شمایل عاشقانه داره و به خاطر همین بسیار به دل می نشینه. مفاهیم بلند آسمانی در زبانی احساسی و قابل لمس. امیدوارم که پسندیده باشی و در آینده باز فرصتی شد به رباعیات عطار سری خواهیم زد. از بین شاعران معاصر، شاعری که در نسل شاعران انقلاب، یعنی شاعران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از سال 1357 بسیار معتبر بوده و در شناسنامه شعر انقلاب نامش ثبت شده و آیندگان حتما از او بسیار یاد خواهند کرد، قیصر امینپور است. قیصر امینپور آغاز کارش با شعرهای حوزه نوجوان بود و همین بهش این مهارت رو داد که با ساده ترین زبان ممکن بتونه حرفای بزرگ خودش رو بزنه. توانایی که خیلی از شاعران طلب میکنن که بتونن این توانایی رو داشته باشن که به زبان ساده حرفاشون رو بزنن. یکی از شعرهای بلند قیصر امینپور به نام نگندم و نصیب، بخشای اصلیش رو من انتخاب کردم براتون بخونم، ببینید که در قالب نیمایی شعر قیصر چقدر ساده و روانه و چقدر از جهت معنایی به جان می نشینه و دلنگیزه. نگندم و نصیب، آدم فریب نام تو را خورد. از بیشمار نام شهیدانت، حابیل را که نام نخستین بود، دیگر این روزها به یاد نمی آوری. حابیل نام دیگر من بود، یوسف برادرم نیز تنها به جرم نام تو چندین هزار سال زندانی عزیز زلیخا بود. بت‌ها، الهه‌ها و پیکر تمام خدایان را صورتگران به نام تو تصویر می‌کنند. نام تو را روزی تمام غارنشینان بر سنگ‌ها نوشتند و سنگ‌ها از آن روز جنگل شدند. امروز هم از کیمیای نام تو این واژه‌های خام در دست های خسته من شعر می شوند. من در ادای نام تو دم می زنم، شعرم حرام باد اگر روزی تا بودم جز با تنین نام تو شعری سرودم. نام تو نام مجنون، نام تو بیستون، نام تو نام دیگر شیرین، نام تو هند، نام تو چین است. و شاعران عاشق در عهد جاهلیت ویرانهای نام تو را می گریستند. نام تو نام دیگر لیلا، نام تو نام دیگر سلماست، نام تو نام احرام، نام تو باقهای معلق، نام تو فتح قیصر و کسراست. نام تو رازی نوشته بر پر پروانه هاست. گلها همه به نام تو مشهورند، آینه ها از انعکاس نام تو می خندند. در کوچه های خاطر باران وقتی که خوشه های عقاقی از نرده های حوصله دیوار سرریز می کنند و در مشام باد عطر بنفش نام تو می پیچد، نامت تلسم بسم عقاقی هاست. بی نام تو جزام خلع دهکوری جهان را خواهد خورد. نام تو چیست؟ قوقای رودخانه همسایگی است وقتی به شیب دره سرازیر می شود. نام تو روستاست شبها که سقف خواب مرا قورباغه ها هاشور می زنند. وقتی که تبل تب را پیشانی تفکر و تردید می کوبد. نام تو شیشه، نام تو شبنم، نام تو دستمال نسیم است. نام تو چیست؟ لبخند کودکی است که با حالتی نجیب لب باز می کند که بگوید سیب. نام تو نور، نام تو سوگند، نام تو شور، نام تو لبخند. لبخند در تلفظ نامت ضرورتی است. نامی برای مردن، نامی برای تا به ابد زیستن، نامی برای بی که بدانی چرا گاهی گریستن. تاریخ عاشقان فهرست کوچکی از بی شمار نام شهیدان توست. پیغمبران به نام تو سوگند خوردند و شاعران گمنام تنها به جرم بردن نام تو مردند، زیرا که نام کوچک تو شرح هزار نام بزرگ خداست، زیرا هزار نام خدا زیباست. سپاسگزارم از این که در برنامه هوای تازه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، هوای تازه بهتون تقدیم شد. امیدواریم که لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. ما در بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ، سه‌شنبه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌ها. اما خدمت شما علاقمندان به برنامه چهارباغ باید عرض بکنیم که سوالی که برای امشب شما عزیزان در نظر گرفته شده از این قراره و در واقع بیتی است از خواجه شیراز. حضرت حافظ در بیتی فرموده است که هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. اما سوال ما از شما عزیزان به این شرحه، منظور حافظ از این که در هنگام تنگ دستی باید به عیش و خوشی پرداخت چیست؟ چرا از نظر حافظ در هنگام فقر و تنگ دستی باید در عیش و خوشی و مستی کوشید و پرداخت؟ شما عزیزان میتونید جوابهای خودتون رو به سامانه 30558 و همینطور تلفن های 220 400 85 و 220 58 800 بفرمایید تا ما ساعت